من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله وحبيب أنفسنا وصحبه محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد أجل فرجهم. دوشنبه سه بهمن 1401 و بحث ما فقه و محوریت بحث محمد علی جهاد، و توی عدله جهاد هم روایتی بود که اون روایت جهاد را به 4 گونه فرض میکرد و یکی از مباحث عمده اون بود که این 4 گونه، چرا این 4 گونه، چرا کسی که نقل کرده این گونه نقل کرده، کسی که اجمالاً میدانست فضای روایت چیه، اجمالاً فضای موجود چیه و ناآگاه از حکم جهاد نبود، و اینکه بخواد بگه حالا جهاد آیا مستحب یا مکروه چی یا واجبه، طبیعتاً توی این فضا هم نبود و چنین سوالی کرد. یکی از موارد عمده ای که توی این روایت بود بحث سند بود، که اجمالا گفتیم خب سندش قابل تصحیحه، قابل اعتباره، میشه سند رو معتبر فرض کرد، اما اجمالا فرض کردیم اعتبار سند تابع اون محتوا باید اعتبار داشته باشه، یعنی یک مقوله جزئی شخصی مثلا تعبدی که مخالفت با حوزه حکومت نداشته باشه، اون با یک خبر معتبر قابل قبوله، خبر موثق قابل قبوله، اما اگر در جایی سنخ روایت مقوله مهم باشد، مقوله حکومت باشد، از مقولات اختلافی جدی بین شیعه و اهل سنت باشد، اونجا طبیعتا به این مقدار سند نمیشه اکتفا کرد، به همین خاطر سند هم محل اعتبارش معلوم نیست. نکته دومی که اجمالا هم دیروز عرض کردیم، به دو اعتبارم اینو عرض میکنم، بحث جهت صدور روایته. در جهت صدور روایت آیا این روایت رو امام حالا گفته یا نگفته، امام این رو فرموده، اما اینکه آیا امام این بحث رو اراده هم کرده، مراد واقعی امام هست یا نیست، طبق روال هر کسی یک مطلبی رو میگه میشه بهش سند داد که این اراده کرده، و الا معنا نداره شما یک کسی یک چیزی رو بگوید بعد بگوید که شما این رو اراده نکرده علیکم السلام. اما با توجه به این که این روایت در بحث موارد اختلافی بین شیعه و اهل سنت، اونم نه موارد اختلافی جزئی، بلکه شاید این برق داشته باشه اون بغل اون، موارد جدی اختلافی بین شیعه و اهل سنت، و طبعا در یک مواردی است که دعوا جدیه، خلفا اومدن جهاد کردن به اهل اطرافی ها، کشورهای اطراف، و بعد تبعاتی داشت، اهل بیت سرکار نبودن، طبیعتا اونجا وجوب جهاد به واسطه امام هست، اینجا امام وجود نداره. خب حالا اگر یک کسی مثلا یه فتوایی بگوید، اونم به اهل سنت بگوید، اونم به کسی که سابقه رویکرد حکومتی نسبت به بنی عباس دارد، میتونیم بگیم آیا حتما امام اینو اراده کرده یا نکرده؟ لا اقلش اینو شک میکنیم. همین که شک کردیم و موضوع هم موضوع در قبال اهل سنت خلاف شیعه است و با اهل سنت تمایله، میشه این رو گفت، و با همین احتمال هم لااقل میتوانیم بگوییم که احتمال تغییر بودن وجود دارد، احتمال اینکه جهت صدور روایت رو تعمیم کنیم و به امام این عبارت محتوی رو سند کنیم بازم معلوم نیست، لذا محتوا رو نسبت دادنش به امام با این مواردی که اجمالا بعدا مخالف مبنای شیعه است، اینم معلوم نیست. توی دلالت هم طبیعتا این قضیه دخیله، جای دلالت بر مدعا دارد یا ندارد. یکی از این موارد همین نکته اولی بود که در روایت وجود دارد که امام اون 44 تا فرض کرده، که یه بار اگه مرورش بکنم، سألت ابو عبد الله عن الجهاد اسنة هو ام فریضه، فقال الجهاد على اربعه اوجه، چهار وجه دارد، جهادان فرض و جهادون سنتون لا تقام الا مع الفرض و جهادون سنتون و جهادون سنتون. دو تا جهاد واجب، یه جهاد سنتی است که اقامه نمی‌شود مگر اینکه سنت است، مگر اینکه به فرض تبدیل بشه، واجب بشه، و یه جهاد هم که سنته. اما یکی از اون دو تا واجب ها جهاد با نفسه. طرف مقابل اینه که بلده دیگه، اصلا نیاز به گفتن نداره، امام انگار داره یه جوری فرار میکنه از جواب دادن با یک جوابی که طرف مقابل اصلا دنبالش نیست، یا لاقل یه مقدمه این مثلا هست. اما نکته دوم، فمجاهده دو رجل نفسه و ان معاصی الله عز و جل و هو من اعظم الجهاد و مجاهدت الذین یلونکم من الکفار فرضون. خب این تعبیر رو اگر ما باشیم و ما ابتدا به ساکه میگیم خب و مجاهدت الذین یلونکم من الکفار فرضون، این یعنی همون چیزی که اتفاق افتاده، یعنی همون کاری که خلفا انجام دادن، رفتن جهاد کردن با کفار مجاور و این جهادم فرضه. و لازمه اطلاق این کلام هم اینه که حضور امام و اذن امام هم لازم نیست، و چه بسا همین کار کردن بعدا به همین روایت استناد کردن، به اطلاق همین روایت اخذ کردن و گفتن خب مجاهدت الذین یلونکم من الکفار فرضون سواءً اذن له الامام ام لا. اذنم نداره، میتونیم به اطلاقش عمل کنیم و بگوییم که خب این اطلاق دارد و سلام و جهاد ابتدایی من دون اذن امام جایز هست یا واجب هست یا خیر؟ طبعا اگه ما باشیم و ما به این روایت بخوایم عمل کنیم همینطور میشه دیگه، روایت اطلاق داره، اطلاقش هم میشه همین. اما اگر فرض کردیم که این روایت رو امام به کی گفته، تو چه فضایی گفته، و مخصوصا صدر و دلش هم نگاه کنیم، مخصوصا قسمت دومه، قسمت سومه این جهاد که شاید عرض کردم که شبه معما هم هست، که یعنی چی، طبیعتا این روایت اصلا جهت صدورش معلوم نیست و عملا به او لازم نیست. یکی از مواردی هم که به ذهن میاد که این روایت اینگونه نقل شده، مجاهدت الذین یلونکم من الکفار فرضون. خب میگه مجاهدت الکفار فرضون، سی یلونکم گفتن نداره که، جهاد با اون نزدیک تره بر شما فرضه. آقا جهاد با کفار فرض، اصلا یلونکم موضوعیتی نداره این وسط، فقط در فرض میتونه موضوعیت داشته باشه که استراتژی باشه. و این که آیا جهاد با کفار فرض است یا فرض نیست، و اون تو مفروض خودش تو محل اولش فلحاظ کنه، اینجا کار بهش نداره. و باز هم این نکته که این عبارت برگرفته از اون، چون روایت هست، چون آیه شریف قرآن هست، آیه شریف قرآن داره که یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظة واعلموا ان الله مع المتقین، سوره توبه 123، که اجمالش هم اینه که دو سه تا نکته این وسط اضافه کرده دیگه، یلونکم و غلظتون، اصلا موضوعیتی نداره غلظت داشتن، شما با اینها هم نزدیک ترها و هم با غلظت، که تشتر نزولش هم گفتیم که اونجا شما بی خیالشون نشید، شما جدی بگیرید کار رو، با از نزدیک شروع کنید، با دور شروع نکنید، و اون استراتژی بود که اجمالا برقرار شد. طبیعتا این عبارت هم به کار نمیاد و دلالت بر مدعای اطلاق ندارد، اگر بگوییم که امام در مقام بیان بود، مقدمات حکمت جاری بود، با همین حرفا بگیم اصلا امام معلول چین کاری بخواد انجام بده. یه فرد داره میگه در مقام، یعنی یه آدمی که اجمالا اصلا حدود شاید مثلا 14-15 سال قاضی دربار عباسی بوده، نه اون زمان، البته بعدها، و یه آدمی بوده، حکومتی بوده، آدمی بوده که بالاخره تمایلی داشته، رفته با اونا کار کرده. شما این آدم که یه چنین جایگاهی داره از شما سوال میکنه آقا مثلا جهاد واجبه یا مثلا مستحبه، یعنی چه اصلا سوال چنین چی؟ یه وقتی آدم عادی سوال میکنه میگه آقا واجبه است یا مستحبه، امام داره، حتی همون موقع امام نمیتونه بگه، حتی همون موقع هم که از امام سوال کنه امام نمیتونه بگه واجبه یا تو اصلا مگه میتونه بگه آقا اون واجب نیست؟ تو فضای موجود حکومتی امنیتیه که اینا تمام بودجه و امکانات و همشون با این حاصل میشه، بعد ما میگم واجب نیست، مستحبه، اصلا نمیشه بگه. حالا یه آدم اینجوری هم که هست، اندیشمند عالم سنی، متمایل با اهل سنت، متمایل با خلفا، تو دربارشون انگار قرار میگیره، بعد به این میگه آقا معلومه که امام نمیتونه بگه، حالا شما بگید این اطلاق دارد. چه اطلاقی وقتی مثلا امام در مقام بیان نیست، مقدمات حکمت نیست، ناظر به بحث نیست، بعد شما بگید خب امام گفته اینطوری، پس بدون حضور امام هم جایزه یا فرضه، و با این کلام هم توجیه کنیم کل کاری که اهل سنت توی فرض کن 50 سال گذشته انجام داده بودن تو همه موارد دیگه، این کار نمیتونه انجام بدیم. و عجیب اون کسایی که به این اطلاق عمل کردن، انگار نه انگار که این وسط احتمال تغییر وجود داره، انگار نه انگار که این روایت در مزان در موافق اهل سنت، انگار نه انگار که این کسی که بهش گفته شده حفص بن غیاث مثلا، بعد یه دفعه عقب اطلاق بکنیم. و این خیلی قدری عجیب هست که من زیلش اجمالا نوشتم، اولا ان مضمون روایت، آره یا لاقل بعدش رو، لیس مما اراده الله، یعنی اراده الامام، الله برای چی، لیس مما اراده الامام، حیث من المحتمل جدا ان یکون الامام فی موقف تقیه ولا تمکنه ارادت الحکم شرعی الواقعی. چرا؟ حفظ ابن قیاس عین قاضیا لمدت سنتین فی شرق بغداد و 13 سنه فی کوفه، یعنی 15 سال قاضی درجه یک اونجا بود، چه توی بغداد که مرکز خلافته، چه توی کوفه که اونم جایگاه علمیش بالاخره مخفی نیست. فهو کما یعد من العامه، حالا عامه هست، سنی هست، هیچ نمیشه گفت هیچ، اعتبر من امال بنی عباس، حالا شاید این زمان هم نباشه، بعدتر باشه، اما به هر صورت از محبین و احتمالا از اون دلبستگانشون است. فلم یعرف وجه السؤال عن الجهاد و احکامه من حیث الوجوب و الاستحباب، برای چی از این سوال میکنه؟ سوال مطرح، سوال اصلا جا نداره. این آدم اینجوری این همه آیات داره میگیم آقا جهاد جاهدو قاتلو اینو، بعد داره میگه آیه واجب از مستحبه، معلومه سوال علکی، سوال لمدار داره میکنه، میخواد این وسط. ول امام عجاب ان سؤالهی علا نحو لا یتناسب السؤال، یه جواب میده که با سوال سازگاری نداره، میگه جهاد واجب است یا نیست، میگه کدوم سؤال، کدوم جهاد، جهاد با نفس که واجبه، از همه بالاتره، اینی که هم میدونن که گفتن نداره. و دوباره آیه قرآن رو میاره استعمال میکنه، آیه قرآن هم که همه بلدن، آیه یعنی آیه رو نمیشه رد کرد، آیه قرآن دیگه، با سلام تفسیر شما سر جا خود مراجعه کنید، یه جوری جواب سربالا داده به تعبیر. و اون سومی که اصلا کاملا پیچونده، یعنی سومی که حالا قدیه امروز هم اینشانو بهش برسیم، سومی رو کاملا پیچونده، نوع سوم از جهاد رو کاملا پیچیده، و این بنده خودم آخرش نفهمیدی بالاخره واجب هست یا نیست، همچنان که بعدیا نفهمیدن، یعنی بعدیا هم همچنان با یه مشکل مواجه شدن در فهم اون قسم سوم از جهاد، لعن اسلام یکون مراد و حفص بن قیاس حکم الجهاد ما یعوم الجهاد به نفس علی المعاصی، منظور اینم میخواد سوال کنه خب چنین چیزی مد نظرش نیست، ولی جهاد به معنی احیاء السنن مثلا اینم سوال کرده باشه واسه به این کار. اون منظورش همینه که اینه که انجام میدن و اهل سنت و خلفا و اینکه جریان داره و میرند و پول میگیرند و غنیمت میگیرند و مردم مجبور میکنن برن، آیا مستحب به مردم برن یا نرن یا واجب؟ اونی که میگه نه به زور میبرن واجبه، منظورش این بوده. امام پیش بوده این رو فلعل الامام فی جوابهی فر عن الجواب الحقیقی و الکامل به ما یناسب ظروف المجتمع و سمات سائل، شرایط جامعه، ویژگی های راوی و نقل کننده، با توجه به همین سوال جواب داده، نه به اون سوال جوابی که مد نظرش بوده. نعم ان موقفه من الحکومت العباسیه لا یهدی الى عدم قبول روایات، عدم قبول جمیع روایاتی. حالا این بالاخره یک حکومت حاکم داره، این بالاخره تو حکومت جایگاهی داره یا میلی داره، میشه همه روایات قبول کرد؟ آقایشون صیغه است قبول، ثقه بودنش قبول که آقا ما این روایتی که شون نقل کرده به امام نسبت بدیم، سند بدیم، اما بگیم آقا همه مواردی که اون گفتم دقیقا بوده، نمیتونم. لاقل داشت اینه که توی جهت صدورش گیره. بل این ادام ادعاییست که به نظر میشه اثبات کرد، بل اقصا ما یمکنه این یقال ان مکانته القضائیه فی الحکومه، این جایگاه حکومتیش تؤدی الى عدم قبول روایات تتعلق بالامور الحکومیه. این روایاتی که شأن حکومتی داره رو شاید ازش دیگه نشه بپذیریم، چون در معرض تهمت، لااقل اینجا در معرض، حالا خودش هم آدم خوب باشه، فشار حکومت و فشار حاکم و بالاخره جایگاه پولی و مالی و ایناش لاغر دادم شک میکنه دیگه. روایت که حکومتی داره رو نمیشه اجمالا قبول کرد، لا جمعی روایتی، نه بقیش قبول کنیم، روایت دیگه ای که داره قبول، اما این روایت به این کیفیت میشه معلوم نیست. حیثو انه وثاقته تحکم به اخذ روایاتی، قبول، صحیح است، روایتشو میگیریم. لأن وثاقته تحکم به ان ما نقل عن الامام به مقال او الامام، اون که امام ایشون گفته امام گفته قبول، اما این که امام هم اراده کرده آیا ایشون مثلا مطابق با فهم خودش فهمیده چیزی روش، نمیدونم این رو. بماند فبه نفس احتمال تقیه فی مثل هذه روایات لا یجوز ان ناخذ بها، همین که احتمال تقیه بدیم یعنی هیچ احتمال نشغولی نداره، احتمال جدی میدیم که این تغییر باشه. لا سیما بعد ما کانت مخالفتن للاصل موافقتن لاصول العامه، طبیعی چیزی موافق عامه است، مخالف شیعه است و مخالف اصل، طبیعتا اگر گفته ما شک میکنیم، احتمال جدی میدیم تغییر است، به احتمال تغییر میذارمش کنار. حالا شواهد درون متنی که چرا قرآن استفاده کرده و چرا قبلش، اونم سر اضافه میشه بهش. ممکنه بگیم آقا جان حالا با این روایت رو به دو تا نقل دیگه، یه نقلش فضیل عیاضه، یه نقلش هم حفص بن قیاسه. حالا حفص بن قیاس مثلا فرسون حکومتیه، فضیل حکومتی نیست. فضیل توی شأنش داره که زاهدون کوفیون من العامه، قبول. اولا اینکه نمیدونیم، ممکنه فضیل، ممکنه حفص بن قیاس، همین احتمال اینکه حفظ باشم کافیه، ما که نمیدونیم، یعنی به هر صورت روایت ممکنه این روایت رو حفظ ابن قیاس نقل کرده باشه و به همین احتماله که ما مطمئن نیستیم که حتما فضل نقل کرده، نمیشه بگیم خب حالا حکومتی نبوده و مثلا بگیم یا زاهد یه گوشگیر فلان گفته نقل، که سوالش هم این بود که آیا بالاخره من زاهد گوشگیر برم جهاد یا نرم، دیگه سوال فرق میکنه. اگه فضل سوال کنه که من زاهد برم جهاد، خب سر استحباب و وجوب داره میکنه. فضل اگه حفص بن قیاس نقل کنه اون بحثی سوالش دیگه، خب ممکنه ایشون نقل کرده باشه، خب ممکنه نقل نکرده باشه، خب مطمئن نیستیم. همین احتمال اینکه اون حفص نقل کرده باشه اینو میتونیم دلالت بر این بدونیم که تغییر وجود داره. یه طرف. نکته دومش اینه که حالا فرضم کنید که این جزء اموال حکومت نبوده، حفظه ابن فوزیل جزء زهاد بوده، اما به هر صورت عامی المذهبه و اینم از مواردی است که با موارد عامه کاملا مخالفت داره. همینم کفایت میکنه توی تقیه بودن. یه وقتی یه آدم نظر عامه مخالفه اینا توی مسئله جزئی، اما یه مسئله که حدود 50 سال در جهان اسلام وجود داشته و انجام دادن رفتن و پول آورده، مالیات آورده، خراج آورده، نمیدونم اسیر آورده، زندگی مردم متحول کرده، بعد این مسئله امام بگوید که خب حالا این واضا سنتون غیر و فرضن، این صداش میره به حکومت و باید بیاد بلا نسبت امام احضار میکنه، بعد ممکنه عقوبت بر امام تلقی کنه. خب اصلا امام نمیتونه بگه این حرف رو، حالا چه فوزیل باشد چه حفظ باشد، چه فرق توی اصل قضیه میکنه، ولی اینکه اگر حفظ باشد خب مهمتر قضیه، احتمالش جدیتر، اما بازم این احتمال تقیه بودن نفی نمیشه. این نکته اول. خب این نکته دوم، ان الامام اجاب عن السؤال به کلام تقرب و عباراتو من آیات کتاب الله. اینم اون نکته که از من عرض کردم، این که امام یک روایی شبه عبارتی به کار بردی که این عبارت شبه آیه قرآنه، نمیشون رو نقدش کرد، امام اینو حواله داده به آیه قرآن. حالا هرچی اونجا تفسیرش هست اونجا مراجعه کنیم، حتی به این نداره اینجا چه کار باید بکنیم. لذا اینم گویا به اون بحث تقیه دامن میزنه و که ما مرادش رو اجمالا نگفته. در بحث خدمت شما عرض کنم که این عرض کنیم به اطلاقشون هم عرض کردم که این اطلاقی معلوم نیست و امام در مقام بیان باشد معلوم نیست و طبعا اگر روایتی هم باشد آخرش نمیگیم امام اطلاق نداشته، در مقام بیان نبوده و لوازم اطلاق در مقام قابل عمل نیست. خب این بخش اول، یعنی اون قسمت وجه دوم از جهاد. بخش سوم از جهاد که یه قدری محل اختلاف و ابهام و تفسیرهای متعدد شده که عبارتشون بخونم، اما الجهاد الذي هو سنت لا يقام الا مع فرض، جهادی که مستحب است اقامه نمی شود مگر با حالتی که واجب بشه. خب این قسمت اول تمام. بعد جهادی که سنتون، جهادی که مستحبه، یک استدلالی براش میاره که این استدلال از هر چی وجوب بالاتره. میگه فإن مجاهدة العدو فرض علی جمیع الامه، اونجا گفت سنتون لایق و مر فرض، دقیقا بعدش میگه جهاد با دشمن بر همه امت واجبه. باز تأکید میکنه ولو ترکو الجهاد لعطاهم العذاب، اگر اینم ترک کنن عذاب الهی میاد انگار. باز تأکید میکنه و هذا هو من عذاب الامه، اینم یک عذابی است که نه اینکه حتما خدا از آسمون عذاب نازل کنه، نه، عذابی که مردم خودشون به خودشون تحمیل میکنن، چون دشمن وقتی بیاد و شما دفاع نکنی، جنگ نکنی، طبیعتا به بلا دچار میشی. چه بلای بالاتر از دشمن که بیاد این وسط و حسرت شما رو از بین ببره؟ خب تا اینجا پس این جزء واجبات عقیده بود دیگه. یعنی چه سنتون لا یقام الا مع فرضن، جهادی که سنت هست. بعد اینجا هم برخلاف بالا امام یه قدری باز یه اشاره جدی داره. بالا داره مجاهدت الذین یلونکم من الکفار، اصلا بحث عداوت دشمنی نیست، کفره. اینجا دقیقا میاد بگیر نه بحث در دشمنه، اصلا به کفر کاری نداره. مجاهدت العدو فرضون. خب حالا قسمت اول گفتی سنتون، بعد داره میگیم جهاد بر علیه دشمن واجبه، همه واجبه، اگه هم ترک کنن همشون بهشون عذاب نازل میشه. عقاب اجتماعی که یعنی همون دشمنی، همون دشمنی که میاد و کشور رو فتح میکنه و اینها رو میخواد نابود کنه و همین حرف رو. خب بعد میگه خب اگه اینطوریه پس سنته چیه؟ شما گفتید و سنتون لا یقام الا مع فرض، سنتیست که اقامه نمیشد مگر با فرض. خب سنته چیه؟ میگه و خب سنتون علال امام وحده، اون سنت هست بر امام. این تعبیر امام مثلا نکته مهمیه که اینجا امام مراد امام به معنی امام معصومه، امام به معنای راهبر یا حاکم و خلیفه است که این خلاف است، خلاف ظاهره که ظاهرا به خلیفه نمیخوره، و امام به معنای امیرالجهاد باشد که اینم نمیخوره. یعنی این بحث امامه که ابهامی وسط وجود داره. میگه و هو سنتون علل امام وحده ان یأتی العدو مع الامه فیجاهدهم. اینکه بر امام به تنهایی بخواد با دشمن مواجه بشه این مستحبه. چه مستحبی؟ یه نفری بره در قبال دشمن مثلا فرضون 1000 نفری 10000 نفری بعد بیاد بله اونا بخواد جهاد کنه، بعد این مستحب هم هست؟ چه استحبابی داره؟ خب اصلا عقلانیه مگه آدم این کار انجام بده؟ و هو سنتون علال امام وحده، تأکید میکنه وحده، ان یأتی الامه ان یأتی العدو مال امه فیجاهدهم. حالا به تنهایی بیاد به سمت دشمن بعد مال امه فیجاهدهم، یعنی یأتی مال امه فیجاهدهم، خب این دیگه باید مستحب نیست که. اینکه ملت برن جهاد کنن امام حضورش مستحبه که بازم این جهادش در نمیاد. این عبارات اینطوری که امام میتونه خیلی راحت و شفاف حرفشو بزنه اما امام میپیچونه، اینم تو روایات پره که امام وقتی میخواد تغییر کنه میپیچونه بحثو، یک قسمتش میگه انگار به نفعش، یک قسمت به نفعش نیست، طرف هم فکر میکنه هست هم فکر میکنه نیست. اینجا میگه آقا جون بله جهاد با اون مستحبه، خب پس امام یعنی امام اون مردم امام میدونن، یعنی فرض کن امام صادق علیه السلام بخواد قیام کند واجبه؟ میگه نه همش واجب نیست، این مستحب انجام بده. خب خیال میجام شد که امام بس کاری نداره، اینو حاضر میکنه. اما از این طرف دو سه تا نکته جدید توش وجود داره که آقا بحث جهاد با عدو فرضه. شما قسمتی گفت مجاهدت الذین یلونکم من الکفار فرضون تمام، نه استدلال میکنه نه حرف میزنه نه فلان میکنه، برای وجوب استدلال نمیکنه، برای مستحب استدلال از وجوب بالاتر میاره که این مستحبه اما این استحبابه که میگید به عدو تعلق میگیره. اگه دشمن بیاد با هم بکنید معناش اینه که اگه شما دشمن نیامد کارش نباید داشته باشی. تو برای چی رفتی به این دشمنای دیگه به کشور دیگه حمله کردی مثلا و رفتی گرفتی و کشتی و اسیر گرفتی؟ کاری بهت نداشتن که. و بعد اون استدلاله ای که آقا مجاهده عدو فرض است بر جمیع امت، خب شما قبل بودی مستحب دیگه، یعنی چی فرض بر جمیع امت؟ این که بگیم آقا اگر امام بود واجب میشه، خب همیشه همینطوریه. یعنی شما مگه میشه جنگ بکنیم فرمانده اصلا نداشته باشی، رئیس نداشته باشی، رهبر نداشته باشی، ملت خودشون بلنشن برن؟ اصلا جنگ نیست اصلا این. تا من بگم جنگ واجبه یا مستحبه یا هر چیزی که بعضی ها گفتن الان مثلا واجبه کفایی میشه یا واجبه عینی میشه، الان مثلا جا خودش. این چند تا عبارته مجاهدت العدو فرضون علی جمیع الامه این یک کد، ولو ترکو الجهاد لعطاهم العذاب دو کد، و هاذا هو من عذاب الامه سه تا کد، عدو بودن در قبال کافر بودن کد بعدی، و همه اینها رو امام زیل اون قسم سومی آورد که مستحب به انگار. بعد طرف تو ذهنش میاد خب یعنی چه مستحبه؟ خب این که گفتی از واجب هم شدیدتر شد که. حالا اصلا خب یعنی چی؟ خب این هر واجب مهمتر از واجبی که شما، یعنی اصلا امام گفتن نداره، شما هر کسی بلا نسبت به ایوان رو میفهمه این رو که اگر یک کسی بهت حمله کنه با شاخ بهش بزنی، بعد شما میخوای اینجا استدلال کنی، خب معلومه دیگه، اصلا اینجا استدلال بالا استدلال داره، یلونک من الکفار استدلال داره، اما اینجا استدلال نداره، معلومه. بعد طرف میگه خب این مستحبه، خب چه مستحبی؟ میگه اگه امام به تنهایی بره مستحبه. خب اصلا تنهایی نمیتونه جنگ بکنه اصلا، اصلا اسمش جنگ نیست اصلا. و بعد میگه خب سنتون علال امام وحده ان یأتی العدو مع الامه فیجاهده. این تعبیر این گونه ای موجب شد که خیلی به حساب اسم بیفتن یعنی چی اصلا این عبارته. شاید 4-5 تا این رو خواستن تحلیلش کنن، وسط جمع براش حاصل کنن، که تقریبا هیچ کدوم از اینا هم جا نمیفته. مرحوم مجلسی این روایت اومده زیل یک، هم دارن مجلسی پدر، هم مجلسی پسر، هم محمد تقی و هم محمد باقر، مرآت العقول جلد 18 صفحه 332 و 3. یک عبارت تقریبا مفصلی آورده و اونجا برخی از مواردی رو که اجمالا تو این روایت محل میتواند تفسیر و تحلیل بشه رو اجمالا بیان کرده، که حالا من الان ساعت من 8 میگه، من اگه اینو بخوام بخونم تک تک اینا یه قدی حرف حدیث داره که مراد یعنی چی. حالا اجمالا فقط یه دو سه خط اولشو میگم، بعد که چه بسا شما هم یک نگاهی بعد بهش بکنید، و بازم چه بسا فردا ببینید تلقی خودتون از این کار چیه. قولو علیه السلام علی اربعه اوجه لعل المراد بثانی، یعنی اون مجاهدت الذین یلونکم من الکفار، ما اذا صار الجهاد علی طائفه واجبا عینیا بان یهجم علیهم العدو. یعنی اومده دقیقا خلاف اون داره استعمال میکنه، یعنی اونجا مجاهدت الذین یلونکم من الکفار، این کفار میره سر عدو، چجوری اون از کفار برده سر عدو؟ حتی این به کار ما میاده، به نفع ما میاد. همین فهم ایشون هم نکته مهمیه که ایشون اون کفار رو کفار اراده نمیکنه، عدو اراده میکنه. مراد از ثانی که اون مجاهدت الذین یلونکم من الکفار، ما اذا صار الجهاد علی طائفه واجبا عینیا بان یهجم علیهم العدو. خب بر کی واجبه؟ اون لب مرزیه، لب مرز. اگه اون یلونکم من الکفار اگه حمله کردن به عنوان دشمن، بر این واجبه اینه میشه که از مرز همون اول دفاع کنه. و به ثالث اون که گفته فرزن سنت لا یقامل و فرزن، و به ثالث الجهاد الذي هو واجب کفائی علی الامه و علی کل فردن به خصوص سنتا عینیاً، واجب کفائی است بر همه، مستحب به فردی است بر تک تک، فهو سنت لا یقام الا مع الفرض. یعنی اون سنت یا استحباب اقامه نمیشود مگر اینکه بر تو واجب عینی بشه، ایتحقق فی صحت فرضی بالکفایی. حالا این حالا بعد دمای صحبت میکنیم، اما اونجا گفت مستحب است بر امام وحده ان یأتی العدو، نه بر افراد مستحب باشد. این الان نوع بیان مجبوری طرف جمع بکنه بگه خب الان با هم چطور شده، اما اصلا ربطی به افراد نداره، به امام را داره میگه، چجوری داره اینطوری جمع میکنه. بعد میگه همینطور ادامه میده، بذار اون ادامهشو بعد بکنم، چون همینطور بازم خیلی جالبه. اینجا میگه فذکر الامام علیه السلام فی المثال علیه السلام، فذکر الامام علیه السلام علی المثال. اینجا که امام گفت، بعد طرف من الان رو که گفتم همین گاهی که آقا شما واجب کفایی، واجب کفایی یا مستحب عینی بر مردمه، پس چرا گفتی سنتون علل امام ان یهدی العدو وحده؟ می آقا امامش مثال گفته، واجه امام تو اون زمان نسبت به این شخص تو بحث جهاد و بگه مثال زده، امام همه جا فرار میکنه، بعد امام اینجا بیاد مثال، فقط یه مثال بگه از امام بزنه، چطور میشه این حرف رو بزنه؟ یه احتمال بعدی که باز اون یک فرد دیگه یه احتمال داده که اونم بذاریم، ما انشالله خود به خود فردا صحبت کنیم. و این احتماله باز همچنان، یعنی همه این احتمالایی که گفته میشه که حالا در موردش بحث میکنیم تقریبا همشون این وسط نمیشه بشه اعتماد کرد. این احتمالاییه که خیلی به قول امروزی لایق تشخیصه که البته باز فردا میخواید در موردش صحبت بکنیم، یعنی این مراد از این عبارت چیزی در میاد. من تلقی اینه که این عبارت درسته، امام خوب استعمال کرده، امام خیلی دقیق گفته، اما به گونه ای گفته که رادر رو داره برای خودش. یعنی عبارت امام رو تقیتاً گفته درست، معتبر میشه به امام نسبت داد. اراده امام رو هم میشه نسبت به این عبارت مطمئن بود، اما اینکه این عبارت اون چیزی که اینا گفتن مراد اونه یا نیست، این نیست. عبارت خیلی دقیقه و مراد ما رو اجمالاً تأمین میکنه که مراد از جهاد، جهاد در قبال عدوه، نه در قبال کفار. جهاد با عدو با این شرایط خاص خودش، لذا اون چیزی که اهل سنت انجام میدادن، خلفا انجام میدادن، اون معلوم نیست. اما این نکته درسته، حالا این اجمالاً باید بتونیم ما ثابت کنیم انشاءالله، اگر بشه و برسیم انشاءالله. و صلی اللہ علیه سیده محمد و آل محمد. امروز